أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشک. بحث ما در احتمالاتی بود که نسبت به جزاء مطرح بود در جمله شرطیه ای که با الا افاده شده بود. گفتیم که در حدیث شریف الا یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، در روایت استصحاب اگر یقین نکند طرف که خوابیده، این جمله شرطیه است که شرطش کاملا معلوم و مشخصه. خب اگه یقین نکند که طرف خوابش برده چه کنه؟ جزاش چیه؟ سه احتمال در جزای این جمله مطرح بود که احتمال سوم عبارت است از این که همین عبارت ولا ینقض الیقین بشک که در ادامه میاد جزای اون اینی باشد که در ادلا مخفت است. مثلا به این معنا بگیریم که اگر طرف یقین نداشت به نوم، پس یقینی که به وضوع دارد رو با شکی که به واسطه نوم در او پدید آمده است نقض نکند. به این معنا جمله شرطیه درست شد. پس ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین به نوم نداشت، یقین به وضوعش رو با شکی که در نوم دارد نقض نکند. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که خب با این فانه الا یقین من وضوعه دیگه چی کار است؟ ببینید عبارت این بود و الا فانه الا یقین من وضوعه ولا ینقض یقین به شک. این ولا ینقض یقین به شک شد جواب شرط. بین اون شرط و این جواب یه چیزی واسطه شده، فانه الا یقین من وضوعه. اینو چی کارش کنی؟ ایشون میفرماید که این رو میشود یا متمم شرط قلم داد کرد یا ممهد جزا. ممهد یعنی مقدمه چین، مقدمه ساز. یا میخواد شرط رو تکمیل کنه یا میخواد برای جزا مقدمه چینی کنه. یکی از این دو حالت، یعنی یا ملحقش میکنیم به قبل که شرطه، یا ملحقش میکنیم به بعد که جزا باشه. خب از حیث معنوی مشکلی در قضیه نیست، حالا بیشتر توضیح خواهم داد در تطبیق. اما از حیث لفظی واقعیتش این است که هیچگاه بر سر جزا واو نمیارد. در لسان عرب فا میاد اما واو نمیاد. نمیگن انجا از زیدون و اکرم ها، میگن فاکرم ها، اما نمیگن و اکرم ها. و جمله‌ای که شما اینجا به عنوان جزاء معین کردید واو داره، لذا این احتمال بسیار بسیار احتمال ناچیزی است، چون کاملا کلام رو غیر فصیح غیر بلیغ خواهد کرد که بر سر جزاء یعنی لا ینقض الیقین به شک واو بیاد ولا ینقض الیقین به شک. تازه راجع به فانه على یقین من وضوعه هم گفتیم یا متمم شرطه یا ممهد جزا. اگر بخواد این متمم شرط باشد هم یه اشکال دیگه مطرح از حیث لفظی. هیچگاه متمم شرط رو با فا نمی آورد، تناسب ندارد جمله ای که متمم شرطه با فا بیاد. یه متمم شرط مثال بزنم، میگیم که انجا از زیدون با هوا کان جا ا. اگه زید آمد و گشنه بود فعت امهو اطعامش کن، این فعت امهو میشه جزا. اون انجا از زیدون عدات شرط و شرط، این و کان جا ا میشه متمم شرط. واو اینجا آمده، فا اینجا تناسبی با متمم شرط، البته برای ممهد جزا اشکال نداره فاضیری، اون طوری نیست. مثلا بگیم که اگر زید آمد پس از این جهت که آدم خوبی است اطعامش کن. این از این جهت که آدم خوبی است اکرامش بکن، از این جهت میشه ممهد جزا، اینجا میشه فاورد.
متمم
شرط این شرط رو تتمیم میکنه، تکمیل میکنه. گاهی اوقات عطفیست بر جمله شرط، مثل همین که اینجا از زیدو که صرف مجی کفایت نمی کنه و کانا جائعن، گشنه بودن او هم
نیاره. اگه فعل شرط بدون اون قیده باشه، بدون این متمم شرط باشه، بازم حکمانه میتونیم برش بار بکنیم؟
نه دیگه، اگر چیزی متمم شرط باشه طبیعتا شرط بدون این چیز تمام نیست، پس دیگه جزا برش مترتب
نمیشه.
در بین این احتمالات سگانه، احتمال سوم که از همه ضعیفتر بود به جهت این که اصلا با لفظ نمیساخت، باعث میشد که روایت از فصاحت و بلاغت بیفته. جزا رو کسی با واو نمیاد، متمم شرط رو کسی با فا نمیاد. نمونه دو احتمال اول و دوم که چند خطی بخونیم تا اون دو احتمال رو بررسی کنیم، حالا ببین کدومش بر دیگری میچرد. از سالس ان یکون الجزاء قوله، قوله میشه خبر یکون، ولا ينقض اليقين بالشک. گفتم نسخه مشهور ولا تنقض اليقين ابدا بالشک، حالا مصنف این عبارت رو آورده، ولا ينقض اليقين بالشک، منطق همین بحث رو پیش میبره.
احتمال داره دو
نمره بچه باشه؟ چرا، حالا مهم نیست خیلی، در بعضی از کتاب ها مثل تهذیب به نظرم شبیه همون شیخ آورده عبارت رو، اشتباه نکنه. برای ابدن که قطعا باید بذاریشون بعد از لاین قضل، لاین قضل یقین ابدن به شک، نقض نکند اون طرف یقین رو هرگز به شک. خب این شد جزا. اما قوله، قولی که بین شرط و جزا مزاحم شده، فانه علی یقین من وضوع، اینو چکارش کنیم؟ فهو و یا ملحق به بعد تمهید للجزا، مقدمه چی نیست برای جزا، مثل اونجایی گفتم چون پسر خوبیست فات امه انجا زیدون فانه رجل جید، فانه رجل جید اطعمه. این فانه رجل جید در اینجا جزاء نیست، ممهد جزاء، مقدمه چینی میکنیم تا امر به اطعام به دل طرف بنشینه، زود برخورد نکنه به من چه. این فانه رجل مؤمن، رجل جید، رجل صالح، وقت اینجا امر به اطعام دلنشینه، دلچسب.
بین ممهد جزا و خود جزا الان فرق در مثال باب هست دیگه، درسته؟
در مثال من نه، اون در کتاب هست. حالا من خواستم براتون توضیح بدم که ممهد چیه. او تتمیم لشرط، یا اینکه تتمیم شرطه. تتمیم شرط به این معناست که شرط تمام نیست، بخواد تکمیل کنه، تتمیم کنه شرط را، که مثلا براتون زدم انجا زیدون و کان جائعن فاتمه، و کان جائعن متمم شرط. و هذا الاحتمال از اضعف من سابق، یعنی از قبلیش هم ضعیفتره، بلکه از هر دوتای قبل ضعیف. اینکه میگه از افومن سابق، از این جهت که نسبت اولی اشکال گرفت و پاسخ داد، نسبت به دومی اشکال گرفت و پاسخ نداد، گفت خلاف ظاهره، پس دومی از اولی از افه، سومی از دومی از افه. هذا الاحتمال، یعنی سومی ضعیفتر است از دومی، دومی هم از اولی. لأن الجزاء لا يناسب الواو، چون اولا جزا با واف تناسب نداره، یناسب الفا نه واف، یک نمیگن انجا زیدون و اکرم ها، میگن فا اکرم ها. و شرطو و تتمیمات و شرط لا تناسب الفا، این هم ثانیان اگر انه علا یقین من وضوعه متمم شرط باشه، این تناسبی با فا نداره، بعد با واف بیاد. بعد مثلا اینجور بگه، بگه که و ان لم یستیقن انه ادنا و انه، شکل حالیه بگیریم، و انه علا یقین من وضوع، اگه یقین نکرد به خواب، در این حال یقین به وضوعش همچنان داشت، وقت میگیم یقینش رو به شک نقض نکنه. این بعد واو بیاد با فا تناسب نداره. البته اگر متمم شرط باشه تناسب با فا نداره، اگر ممهد جزا باشه تناسب با فا داره. این فا میتونه سر ممهد جزا بیاد، اشکال نداره. سام به سالی که از خارج من زدم که انجا از زیدون فانه رجل مؤمن جید صالح مثلا اطعمه فانه رجل فلان، فا سرش اومده، اشکال نداره. بسیار، پس ما احتمال سوم مطرح کردیم، فکر میکنم سه احتمال دیگه توضیح نخواد. سوال، بین این دو احتمال اول و دوم مصنف کدام رو انتخاب میکنه؟ ظاهر قضیه این است که احتمال اول متعینه، چون دو اشکالی که اونجا گرفت، یکی به جهت تقدیر بود و یکی به جهت تکرار، هر دو پاسخ داد. اما نسبت به احتمال دوم که بحث خلاف ظاهر رو مطرح کرد، گفت که این عبارت فانه علی یقین من وضوعه باید هم بشه بر جمله انشائیه، با حال این که ظاهرش و معنای وضعیش اخباریست، اینو پاسخ نداد. پس ظاهر قضیه این است که ایشون احتمال اول رو پسندیده، اما واقع قضیه این است که احتمال دوم هم خالی از پشتوانه نیست. چیزی هست که به نفع احتمال دوم تمام میشه و به ضرر احتمال اول. ببینید جمله فانه علی یقین من وضوعه ظهور دارد که طرف، یعنی مکلف، بالفعل یقین به چی داره؟ به وضوع. بالفعل یقین به وضوع، فانه یعنی اون رجل بالفعل یقین به وضوع داره. پس ظهور دارد جمله فانه علی یقین من وضوعه در فعلیت یقین برای اون رجل. اگر شما به این جمله معنای انشائی بدید، با این فعلیت کاملا تناسب داره، کاملا تناسب داره. چطور؟ چون مکلف موظف است که بالفعل خود را متیقن به وضوع قلمداد کنه. قضیه کاملا جنبه فعلی پیدا میکنه. به تعبیر دیگه شارع مقدس بهش دستور میده تو موظفی بالفعل خود را متعبد به وضوع قلمداد نمایی. پس اینجا یقین تعبدی به شکل فعلی در حق مکلف ثابت و کاملا هماهنگ با اون ظهوره جمله فانه علی یقین من وضوع. شب امتحان که هفته بعد، هم پدر میگه تو بنا بگذار که الان شب امتحان. این جنبه فعلی داره، این همین الان خودت رو در این فضا ببین، همین الان.
امتحان ما شما شک، درسته؟
امتحان شما شک نیست. ببینید در واقع اینجا تعبد رو میخوایم انشاء کنیم، یک نوع استفاده از تعبد مولوی است. میگم تو اصلا انگار که الان شب امتحانته، واقعا نیست، اما انگار که هست. چیکار میکنی؟ باید درس بخونی دیگه. اینجا قصه همینه، میگی تو اصلا بنا بگذار که الان وضو داری، چیکار میکنی؟ باش نماز بخون دیگه، یه خودتو به زحمت وضو گرفتن نمیندازی. پس ما اگر بخوایم حمل بکنیم این علا یقین من وضوعه و بر یقین تعبدی با فعلیتی که این جمله رو ظهور داره میسازه، اما اگر بخواید این یقین رو حمل بکنید بر یقین واقعی، بر یقین تکوینی که طبق احتمال اول باید حمل بر یقین واقعی و تکوینی کرد، طبق احتمال اول، اینجاست که تعبیر فانه علی یقین من وضوعه به جهت اینکه ظهور در فعلیت دارد دیگه تناسبی با احتمال اول نخواهد داشت. چرا؟ چون مکلف یقین واقعی به وضوع ندارد وقتی که شک در نوم پیدا کرده. بلکه یقین به وضوع داشت، یقین واقعی به وضوع داشت قبل از اینکه اون خفقه به تعبیر حدیث اون نوم براش پیش بیاد، یقین به وضوع داشت. اما الان که مبتلا شده به این شک در نوم، دیگه یقین به وضوع نداره. اگر شارع مقدس میخواست ناظر به یقین واقعی حرف بزنه، باید اینجور میگفت فانه کان علی یقین من وضوعه، او یقین به وضوع داشت، حالا شک کرده در نوم، پس یقینشو با شکش نقض نکنه به این شکل. و چون اینجا کانه به کار نرفته، بدون کانه گفته فانه علی یقین من وضوعه، به جهت ظهوری که در فعلیت داره با احتمال دوم هماهنگ. از یه زاویه دیگه می‌خوام این بحث رو مطرح بکنم. عبارت فانه علی یقین من وضوعه، این یقینی که درش هست یا یقین واقعی است یا یقین تعبدی. میگه او یقین داشت واقعا از ناحیه وضوعی که گرفته بود میشه واقعی، یا اینکه میگه او موظف است خود را متعبد به وجود یقین از ناحیه وضوع بداند، متعبد بشود که از ناحیه وضوع یقین دارد. بسیار خوب، این همیشه احتمال دو. اگر این یقین یقین واقعی باشه، یا مراد یقین در حال حاضره یا مراد یقین در زمان گذشته است. اگر مراد یقین در حال حاضر باشه، در حال حاضر که مکلف یقین نداره، با شکی که در نوم پیدا کرد یه یقینی از ناحیه وضوع نداره، وضوعش رو هوا رفت، یقین واقعی از ناحیه وضوع نداره. و اگر این یقین مربوط به گذشته باشه، به اعتبار قبل از اون خفقه، قبل از اون نوم مشکوکی می‌فرماید یقین دارد از ناحیه وضوع، اون اعتبار به اعتبار زمان گذشته، این خلاف ظاهر، چون اینجا کانه به کار نرفته، جا بود کانه رو به کار می‌برد، می‌گفت فانه کان علی یقین من وضوع، اما میگه کانه ای در کار نیست، پس هیچ راهی واسه حمل یقین بر واقعی نیست. تنها راه این است که این یقین و یقین تعبدی بگیره که با کدوم احتمال میسازه؟
دوم.
ببینید حمل بر انشائیت خلاف ظاهره، قرینه میخواد. حمل بر انشائیت خلاف ظاهره، قرینه میخواد. نه اینکه نشود جمله خبری و حمل بر انشائی کرد، میشه، اما قرینه بر خلاف ظاهر لازم است در حمل بر خلاف ظاهر. قرینه همین ظهور جمله فانه و علی یقین من وضوعه است در فعلیت، همین میشه قرینه که مراد از اون جمله وضع شده برای اخبار انشاء نه اخبار. اینجاست که احتمال اول میره کنار.
اگر یادش فعلی دیگه درست جواب
اینجا یقینش میشود فعلی اما از صنف تعبد. این شما الان که شک در نوم کردید باید بنا بگذارید بر این که یقین به وضوع دارید. همین که میگیم همین الان یعنی فعلی، همین که میگیم باید بنا بگذاری که یقین به وضوع داری میشه تعبدی.
در حالت هم به میشه
که حالت چه؟
مثلا میگیم اصل تنزیلیه مشکوک و ناظر منظری متیقن میذاره، مثلا ناظر منظری واقع میذاره.
در برات کسی هم چیز نگفته
توی حرفه سال سال
اصل
تنزیلی میگه
برات هم اصل عملی بحث تنزیلی نیست. نه خب اگه پیدا کردی که برات اصل مغرض باشه بعد از جلسه من به جایزه میدم.
مثلا فعلی غیر تعبدی،
فعلی غیر تعبدی مثل این که شما هنوز برات اون خفقه پیش نیامده باشه، اون نوم مشکوک پدید نیامده باشه،
پس شما اگه اونم نیامده یقین الان
این میشه فعلی غیر تعبدی یعنی واقعی. تعبدی غیر فعلی هم داری، مثل این میمونه که اول یقین داشتی وضوع گرفتی، بعد شک کردی در نوم، حالا به هر ترتیبی یقین برات حاصل شد به چی؟ به نقض وضوع. اینجاست که دیگه شما نمیتونی متعبده به وضوع باشی، اما در قبل از این زمان که شک در نوم داشتی متعبد به وضوع بودی. اینجا یقین شما در گذشته تعبدی بود وقتی که شک در نوم داشتی، حالا که یقین کردی به نقض وضوع، یقین کردی به نوم، دیگه حتی یقین تعبدی فعلی به وضوع هم نداری، میشه حتی گفت یقین تعبدی غیر فعلی. ببینید تا به اینجای کار اگه میخوایی بحث رو ببینیم با تضارب ظهورات مواجه میشه. از یک طرف، عبارت فإنه على یقین من وضوع ظهور در اخبار داره نه انشاء، و این به نفع احتمال اول تمام میشه، ظهور در اخبار. این یک. و از طرف دیگر این جمله فإنه على یقین من وضوع ظهور در فعلیت داره، این به نفع احتمال دوم تمام میشه. پس عبارت فإنه على یقین من وضوع دارای دو ظهور است و هر کدام از این دو ظهور یکی از این دو احتمال اول و دوم رو تقویت میکنه. به این اصطلاحا میگن تضارب ظهوران، دو ظهور متضارب در مسئله است. یه مثال آیه صد قبلا میزد که اذهب الى البحر فاستمع الى حدیثه، برو سمت دریا به سخن دریا گوش بده. از یه جهت بحر ظهور در بحر حقیقی دریای خزر مثلا داره، از طرف دیگر حدیثی که به این بحر نسبت داده ظهور در این دارد که این بحر کنایه از انسان عالمه که سخن میگه، حرف میزنه. وقت اینجا بود که اذهب الى البحر فاستمع الى حدیثه از جهت وضع بحر ظهور داشت به این که شما برید به سمت شمال، و از طرف دیگر واژه حدیث که مربوط به سخن گفتن انسان میشد ظهور داشت که شما بیاید قم، خدمت علمای قم مثلا که علم بحرگونه دارن، دانش بحرگونه دارن. دارای دو ظهور بود که هر ظهور یه اقتضا داشت، یکی بگو برو شمال دریای واقعی، اما خب حدیث رو کنایه از جزو مرد گرفته بود. دیگری میگفت بیا قم حدیث واقعی بشنو، اما خب دریا رو کنایه از علم زیاد گرفته. اینجا هم قصه همینه. یه اشکال اینجا های سرد مطرح میکنه قاله فانقیل. کسی سوال میکنه اگه ببخشید جناب شهید سعد، مگه بحثتون از مجرای قاعده استصحاب نیست؟ شما میگه بله. شما میگه مثل که فراموش کردید که در قاعده استصحاب تأکید کردیم که مکلف در کنار شکی که دارد بالفعل یقین هم دارد، یعنی یقین هم برای مکلف فعلی است در همون آنی که شک برای او پدید آمده و فعلی شده. من یقین دارم ساعت 10 وضوع گرفتم، کی یقین دارم؟ همین الان، همین الان بالفعل بنده یقین دارم که ساعت 10 وضوع گرفتم، و همین الان هم شک دارم که آیا اون چرت ساعت 11 باعث نقض طهارت من شد یا نشد. پس همین الان هم نگاه بکنید یقین برای شما حاصله. بله، در مجرای قاعده یقین اینجور نیست. وقتی که پای شک میاد وسط، چون این شک ساریست دیگه چیزی از یقین برای طرف باقی نمیمونه، بعد بگه کان علا یقینه. اما نسبت به مجرای استصحاب، طرف همین الان هم در کنار شک علا یقیننه، یقین دارد به حدوث، نهایت شک در بقا دارد. آقای صد در پاسخ می‌فرماید که مثل که شما درس‌های گذشته رو فراموش کرد، مشکل از شماست. ما قبلاً برای توجیه نقض یقین به شک و اینکه امام آمدند ترک استصحاب رو نقض یقین به شک قلم داد کردند و در قالب نهی فرمودن لا تنقض یقین ابدا به شک، عنصر زمان رو از متعلق یقین و شک بیرون کشیدیم، با نگاه تسامحی عرفی گفتیم آقا این شکی که شما در بقای شیء دارید یه اون یقینی که نسبت به حدوث دارید و کاملا از بین برده، نقض کرد. یعنی آمدیم با نگاه تسامحی عرفی این نقض یقین به شک رو توجیه کرد، ولی اصلا کار گیر پیدا میکرد در نقطه اول و ایاتون باشه. دو نقطه ایشون میخواست بحث فقه الحدیث بکنه، در نقطه اولا اینو گفتیم که برای توجیه واژه نقض یقین به شک چاره ای نیست که ما اصلا زمان رو از متعلق یقین و شک بیرون بکشیم. اون وقت اینجاست که یقین شما به همون چیزی خورده است که شک شما در اون چیز پدید آمده، چیزی شبیه مجرای قاعده یقین میشه از نگاه تسامحی عرفی. بنابراین ما قرار بر این گذاشتیم که زمان رو از متعلق اینها بیرون بکشیم. با بیرون کشیدن زمان از متعلق یقین و شک، از یک طرف نقض صدق میکرد، نقض یقین به شک، از طرف دیگر هم مکلف بالفعل دیگه متیقن محسوب نمیشد، علی یقینه به حساب نمیآمد. به تعبیر دیگه قرار ما نگاه عرف حاکم کنیم تا نقض رو توجیه کنیم، از نگاه تسامحی این عرف مکلف علی یقین من وضوعه نیست، کان علی یقین من وضوعه هست، قبلا یقین داشته. میگه تو الان داری میگی نه آقا واقعا یقین داری، نگاه عرفی تو گوشتی کنار، نگاه دقیق عقلی تو آوردی وسط. اگه بخوای با این نگاه بیا اصلا از اصل قضیه تو هم نقطه اولا گیر میکنی، اینجا اصلا نقضی صرف نمیکنه. پس قرار شد ما معیار و نگاه عرفی بذاریم. با نگاه عرفی بنا بر شک نهادن نقض یقینه، یک. و طرف با شک که در بقا گویی اصلا یقین به حدوث ندارد، بلکه سابقا داشته، بالفعل ندارد. دست آخر آقای سعد میگیم جناب آقای سعد تکلیف ما رو مشخص کن، برای ما چه کنیم وسط؟ دو تا احتمال اینجا هست و جمله فإنه علی یقین من وضوعه از یه جهت با احتمال اول، از جهت دیگر با احتمال دوم سازگاره. چه بکنیم؟ کدام یکی از این دو احتمال؟ ایشون اینجا استظهار میکنند که امر وجدانی است، استظهارات برهانی نیست که بشه اقامه برهان کرد برش، و طرف رو واگذار کرد به وجدان خودش، سبک سنگین کنه و طبق همون نظر بده. ایشون میگه واقعیتش این است که ظهور جمله فإنه علی یقین من وضوعه در خبریت اقواست از ظهور این جمله در فعلیت، اقواست از ظهور این جمله در فعلیت. پس ظهوری که به نفع احتمال اوله، ظهور در چی بود؟ خبریت. اقواست از ظهوری که به نفع احتمال دومه، این ظهور در فعلیت. حالا وجهش چیه؟ در تطبیق توضیح خواهم داد و چه اقوائیت ظهور در خبریت، نه انشائیت، نسبت به ظهور در فعلیت. بر همین اساس ایشون احتمال اول رو ترجیح میدن. نتیجه این میشود که جمله شرطیه که میخواستیم در نقطه ثانیه مشخصش بکنیم شرطن و جزاءن، این میشه اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ قَدْ نَامْ فلا یجب الوضوء علیه. اون شرطش، این هم جزایش طبق احتمال اول. بعد هم در ادامه می‌فرماید که لأنه، این فإنه جنبه تعلیلی قرار شد بگیره طبق احتمال اول، لأنه کان علی یقین، کانم بیاریم که قضیه حل شد، کان علی یقین من وضوء ثم مثلا ابتلی به شک، سپس مبتلا به شک شده و شایسته نیست که کسی نقض کند یقین خود را به شک. معنای حدیث، فقه الحدیث این میشه. خب بخونم چند خطی. و هاکذا یعنی طبق سیری که تا الان چیدیم، یتبین، روشن میشه که احتمال اول احتمال چیه؟ اقواست. احتمال اقواست. ها کذا یتبین از این جهته که احتمال سوم که از اف بود هیچ، احتمال دوم هم گفتیم خلاف ظاهره و این خلاف ظاهر رد نکردیم، احتمال اول هرچند دو تا ملاحظه در موردش مطرح شد اما هر دو رو پاسخ دادیم. نتیجه این است که اولی بدون اشکال از بین این سه احتمال قد علم میکنه ان الاحتمال الاول هو الاقوى، ولكن يبقى این نکته که ان ظاهرا ان فاعل يبقى ظاهر قول فانه على يقين من وضوئه كون المكلف كون الرجل رجل مفروض در حدیث این است که این رجل علا یقین فعلی بالوضوع باشه، یعنی بالفعل یقین به وضوع داشته باشه و هازا یعنی این ظهور در فعلیت یقین، ظهور در فعلیت یقین انما فقط و فقط منسجم است هماهنگ است با حمل یقین بر یقین تعبدی شرعی، یعنی احتمال چندم؟ دوم. کما یفترز هل یفترز این حمل را، ضمیر مفعولی هم برمیگرده. احتمال ثانی چرا؟ چون یقین را اگر حمل بکنیم بر یقین تعبدی شرعی، این یقین فعلی بالوضوعه، یعنی همین الان طرف متعبد به یقین محسوب میشه، همین الان که در ظرف شک قرار داره تعبد به یقین میکنه، منافات هم نداره، شکش وجدانی و واقعی است، یقینش تعبدی. شاعر میگه در وقتی که مبتلا به شک واقعی هستی بنابر یقینت بذار. میتونیم بالفعل متعبد به یقین باشیم در جایی که وجدانن و واقعا مبتلا به شک. فهو و یقینون این یقین تعبدی یقینون فعلیون بالوضوع ولا ینسجم، هم هازای بالا هازا انما ینسجم به ظهور بزنیم، ظهور در فعلیت یقین، و هم این لا ینسجم اینجا رو به ظهور بزنیم، ظهور در فعلیت یقین. ولا ینسجم این ظهور در فعلیت یقین، ظهور جمله بالا در اینکه یقین فعلی است، مع حمل یقین بر یقین واقعی، با این منسجم نیست، با این هماهنگ نیست. چرا؟ چون یقین واقعی به وضوع لیس فعلیه، یقین واقعی به وضوع که فعلی نیست، کسی که مبتلا به شکه یه یقین به وضوع ندارد، پای شکه بیاد وسط یقین بالش رو جمع میکنه میره. بل المناسب و حین ازن، یعنی حین حمل یقین بر یقین واقعی به بالا میخوره، مناسب ان یقال این است که گفته شود فان المکلف کان علی یقین من وضوعه، یقین از ناحیه وضوع داشت، قبلا داشت. پس ظهور جمله مذکوره در فعلیت یقین، این که ظهور داشته باشه جمله فانه علی یقین من وضوعه در فعلیت یقین، این ظهور قد یتخذ گاه اتخاذ میشه به عنوان قرینه بر احتمال دوم علا حمل این جمله بر انشائیت. قرینه همین ظهور جمله فعنه و علا یقین من وضوعهیست در فعلیت، همین میشه قرینه که مراد از اون جمله وضع شده برای اخبار انشاء نه اخبار. فإن قیل کسی اشکال میکنه در دفاع از احتمال اول، حواسا جمعی، فإن قیل دفاع از احتمال اول، قلنا جواب این دفاع ولکن الظاهره دفاع مجددی است از احتمال اول به واسطه شهید صد. فإن قیل اگه گفته شود اولیس، استفهام انکاری، آیا نیست مکلف به هنگام شک در نوم بر یقین واقعی فعلا، آیا مکلف به هنگام شک در نوم بر یقین واقعی فعلی خود نیست؟ این که میگه واقعی در مقابل تعبدی، این که میگه فعلا در مقابل سابقنه، آیا مکلف این در شک فی نوم بر یقین واقعی فعلی نیست؟ بقیش بنویسید، بنویسید چنانچه مفروض در مجرای استصحاب اینه. بله اگه مجرای قاعده یقین بود، شک ساری بود، با آمدن شک دیگه جای واسه یقین باقی نمیمان بالفعل، اما در استصحاب در کنار شکی که در بقا هست یقین به حدوث نشسته بالفعل. یقین واقعی فعلی دارد به چی؟ به انه کان متطهرا، به این که این جناب مکلف ساعت ده وضوع داشت، متطهر بود. خب بغلش پس یادداشت نوشتید کما هو مقتضا، کما هو مقتضا قاعدت الاستصحاب. مقتضای قاعده استصحاب همینه، مقتضای قاعده استصحاب همینه که در کنار اون شک یقین هم نشسته باشه. فلماذا تفترضون، پس چرا شما فرض میکنید که فعلیت یقین منسجم نیست با حمل این یقین بر یقین واقعی؟ نه، هم یقین واقعی بگیری و هم فعلی بگیری، چش کنید؟ ما در مجرای استصحاب هم یقینمون واقعیه و هم فعلی، یعنی همین الان که میخوایم استصحاب بکنیم یقین داریم، واقعا هم یقین داریم بدون هیچ گونه تعبدی که ساعت ده وضو گرفتیم. قلنا، ایشون در جواب میفرماین که ان اسناد نقض الى شک، اسناد نقض به شک در جمله ولا ينقض اليقین ابدا به شک انما یسه، این اسناد یادتون رفته در نقطه اولا گفتیم این اسناد انما یسه فقط و فقط وقتی صحیحه، ازا القیت، که القاش خصوصیت زمان از چی القاشه؟ از متعلق یقین و شک، این چیزی شبیه مجرای قاعده یقین میشه و مجرد شود، تهی شود شیء، شیئی که متعلق یقینه میشه متیقن، شیئی که متعلق شکه میشه چی؟ مشکوک. اون شیء متعلق یقین و شک مجرد بشه از وصف حدوث و بقا. ببینید حدوث مال سابق، بقا مال لاحق، اصلا از حدوث و بقا بکشش بیرون که دیگه بحث زمان گذشته و حال مطرح نباشه. یک وجود میبینیم به شکل واحد، نه اینکه یک وجود ببینیم در زمان گذشته که زمان حدوثه و در زمان حال که زمان بقاست. اصلا کلن زمان رو بکش بیرون، خواهنخا دیگه پرونده حدوث و بقا هم جمع میشه، یک شی بیشتر نیست. این شی متعلق یقین بود، متعلق شک شد، پس بالفعل دیگه متعلق یقین نیست. کما تقدم توضیح فی نقطه الاولى من فقه الروایه، اونجا بحثش گذشت. و به هذا اللحاظ، بر همین اساس، یکون و شک و ناقض الیقین، بر اساس همین نگاه تسامحی عرفی بود که شک میشد ناقض یقین. ولا یکون الیقین و فعلی حین اذن، این حین اذن رو میشود زد به لحاظ، این حین هذا اللحاظ میشود هم زد به نقض، حین نقض الیقین به شک یه یقین فعلی. به تعبیر دیگه اگه قرار نگاه تسامح عرفی حاکم بشه تا نقض توجیه بشه، بر اساس این نگاه شما یقین فعلی دیگه نخواهید داشت، واجب شما کان علی یقین صدق میکنند، ده انه علی یقین. بسیار خب، ولکن ظاهرا، اما ان ظهور جمله فانه علی یقین من وضوعه فی انها، ادبیش این است که ها بگه تا به چی برگرده؟ جمله، خصوصا که با خبر این انه هم تناسب پیدا میکنه از حیث تأنیث. فی انها جملتون خبریتون لا انشائیه، ظهور این جمله در این که خبری باشد نه انشائی، این به نفع کدوم احتمال تمام میشد؟ اولی. این ظهور اقواست از ظهور یقین در فعلی. تو خود حمل بکنید جمله‌ای که وضع شده برای اخبار در معنای انشاء، این یک نوع مجاز در اسناد، حمل شی علی خلاف ما وضع الله، به همین جهت حتما باید قرینه صارفه، قرینه بر مجاز باشه، تجوز خلاف ظاهره. به بیان دیگه تو فرض قبلی پای مجاز نمیاد وسط، پای مجاز به حساب نمیاد. بله، اقوا شد پس چی؟ خبر لکن نه، اقوا از ظهور یقین است در فعلیت. علتش این است که ظهور در خبریت مبتنی بر وضع، به القه وضعی است، لذا حمل جمله خبری در معنای انشا کارش به مجاز میکشه، چون حمل هیئت خبری است در غیر موضع الله. اما ظهور یقین در فعلیت مبتنی بر وضع نیست. ظهور یقین در فعلیت، حتی من تعبیر نمیپسندم، قول من بخواد یادداشت بکنید، ظهور جمله اسمیه در فعلیت، نه ظهور واژه یقین. ظهور جمله اسمیه در فعلیت، اینکه مثلا میگیم زیدون ضاربون، ظهور داشته باش که الان بالفعل ضارب است. اینکه میگیم زیدون قائمون، ظهورش الان قائمه. این رو لقائل ان یقول که به القه وضعیه نیست تا کار به تجوز بکشه. و ها کذا نعرف ان مفاد روایت انه ان لم یستیقن به نوم فلا یجب الوضوء. بر همین اساس متوجه میشه که مفاد روایت این است، انه رو خبر انه اول بگیرید، ان مفاد روایت، مفاد اسمش انه اذا لم یستیقن میشه چی؟ خبرش. اگر مکلف یقین به نوم نکرد پس واجب نیست وضوء بگیرد. چرا؟ چون این مکلف کان علی یقین من وضوئه، این مکلف یقین به وضوء داشت، ثم شک، سپس شک در وضوء، و شایسته نیست که نقض کند این مکلف یقینش را به شک. واضحه دیگه، طبق احتمال اول داره معنا میکنه. طبق احتمال اول جزاء فلا یجب الوضوء بود، اینجا آورده. طبق احتمال اول فانه در مقام تعلیل بود، کردش لانه، بهتون هست که در مقام تعلیل بذار فانه و شد لانه. طبق احتمال اول یه کانه میخواست که اینجا آورده کانه علا یقینه نسبت به گذشته. الجهت و ثانیه، ایاتون باشه در باب استدلال به حدیث زراره، حدیث خفقه به تعبیر دیگه، از سه جهت قرار شد بحث بکنیم. جهت دومی که باید محل بحث باشه اینه که آیا این روایت ناظر به قاعده استصحابه یا ناظر به قاعده مقتضی و مانع. ممکنه کسی بگه ناظر به قاعده مقتضی و مانع، چنانچه مرحوم شیخ هادی تهرانی از معاصرین مرحوم آخوند که اصولی مبتکری بود یه همچین عقیده ای داشت که اصلا قاعده مقتضی و مانع در شریعت هست، نه قاعده استصحاب. هرچند که ایشون این مقدار در بیان تند بود، در انتخاب آراء متعور بود، و همین تندی بیان و زبان سرخی که او داشت، میگن سر سبز دهد برباد، باعث شد که در حوزه مورد تکفیر یا چیزی تو مایه های تکفیر قرار بگیره، و الان ازش بعضی رو تعبیر میکنن به شیخ هادی مکفر، به این شکل هم حتی توصیف شده. بعضی ها افراط میکردن، استکانی که او ازش مینوشید رو آب میکشیدن، اینجور برخورد با او شد. اون ازدحام درس های ایشون به جهت همین تبلیغاتی که علیه او در نجف شد از بین رفت، و ایشون تبدیل شد به یک شخصیت محجور و متروک. مرحوم صاحب اعیان الشیعه سید محسن امین یک شرحی رو از وضعیت شیخ هادی مکفر بر اساس مشاهدات خودش آورده در کتاب اعیان الشیعه. جالبه، قسمت رو نگاه بکنید، برای امثال ماها که تو این حوزه میخوایم زندگی کنیم و مشی کنیم میتونه خیلی آموزنده باشه که چه بود و چه شد. نکند این روایت ناظر به قاعده مقتضی و مانع باشه، نه استصحاب. چطور؟ ببینید، طرف یقین داشت به وضوء، وضوء مقتضی طهارت الی یوم القیامه، الی یوم القیامه. اگه کسی محدث نشه، حسب فرض دیگه، فرض محاکم هاست، هر کسی محدث نشه میتونه با یک وضوء تمام نمازهای خود رو تا آخر عمر بخونه. پس شما یقینتون به چیست؟ به مقتضی. نوم چیه اینجا؟ نوم مانعه، مانع طهارتی است که وضوء مقتضی آن است. مانع طهارتی است که وضوء مقتضی آن است. به محض اینکه نون بیاد دیگه جلوی این طهارت رو میگیره، بعد مجدداً وضو بگیره. پس یقین متعلق به چی شد؟ به مقتضی. شک در چیست؟ در وجود ما. و روایت به ما چی دستور میده؟ دستور میده که به یقینت بچست، یعنی بنا به گذار که مقتضی همچنان اقتضاء میکند مقتضا را، محل شکت نگذار، یعنی این مانع مشکوک رو ندیده بگیر، گویی که اصلا مانعی نیست. این دقیقا مچه با مفاد قاعده مقتضی و مانع دقیقا به اون هماهنگ. به ویژه این که اصلا وضوع رو فقا به این اعتبار که مرکب از یک سری مسحات و غسلات، وقتی که اون مسحا و شستشوها انجام شد، پروندهش به محض اینکه تمام شد بسته میشه. امر کشداری نیست، امر قابل بقایی در شریعت نیست، چیزی نیست که براش بشه حدوث و بقا فرض کرد تا قابلیت این داشته باشه که یقین و شک در آن مجرای قاعده استصحاب باشه. اگر خوب دقت بکنید ببینید که وضوع وقتی محقق میشه که مسح القدمین بکنید، و وقتی هم که مسح القدمین کردید دیگه نمیشه که وضوع باقی است، پرونده وضوع جمع شد. یه چیزی باید باشه که بشه در موردش حدوث و بقا فرض کرد، وقت یقین رو متعلق به حدوثش بگیریم، شک رو متعلق به بقاش، تا بشه مجرای چی؟ قاعده استصحاب. تنها چیزی که راجع به وضوع میشود گفت این است که وضوع مقتضی طهارت و یقین شما یقین به چیست؟ به مقتضی. و نوم ناقض طهارته و شک شما در چیست؟ در نوم. شک مانع طهارته و شک شما هم که در نومه، شک در مانعه. این میشه مرجع قاعده مقتضی و
جفتش هم باید هم مقتضی باشه هم مانع باشه تا قاعده صورت بگیره.
ببینید
نه که شک در مانع باشه،
در قاعده استصحاب متعلق یقین و شکتون ذاتن یکی بود، نهایت حدوثن و بقاءن، یعنی زمانن مختلف، اما در قاعده مقتضی و مانع متعلق شک و یقین شما ذاتن با هم فرق داشت. ذاتن متعلق یقین مقتضی بود، متعلق شک مانع بود. اینجا هم همینه، اینجا متعلق یقین وضوع، متعلق شک نوم، ذاتن با هم فرق میکنه. جایی که متعلق یقین و شک ذاتن دو چیزه، این دیگه مجرد قاعده استصحاب محسوب نمیشه. شما مثلا یقین کنی به عدالت زید روز جمعه، شک کنی به عدالت روز شنبه، اینجا عدالتی که متعلق یقینه متعلق شک هم شده و ذاتن یکیست، نهایت زمانش فرق میکنه، زمان یقینش جمعه، زمان شکش شنبه است. اما در بحث ما متعلق یقینتون وضوعه، متعلق شکتون نومه، مجرد قاعده یقین. اگر هم کسی میاد ادعا میکنه وضوم باقی مانده، من هنوز وضوم باقی است، این تسامح عرفی یه مش بی سواده. ولی واقع قضیه این است که وضو قصهش با مسح القدمه جمع شد رفت، با همون یک آن محقق میشه و تمام میشه. آنن ماست، امر کشدار حدوث و بقا پذیر نیست تا بتونه مستصحب باشه. مستصحب حتما باید در موردش یک حدوث قابل تصور باشه و یک بقا. چون تا قبل از اینکه مسئول قدمین بگیرید وضو نگرفتید هنوز، چون تمام نشده بود، وضو ناقصه. به محض این مسئول قدمین تمام شد، وضو بر پرونده شما ثبت شد، یه قابلیت بقا نه آنی و صدق. مستصحب حتما باید قابلیت حدوث و بقا رو تو امان داشته باشه. وضوع فقط قابل حدوثه، قابل بقا نیست، پس نمیتونه مستصحب باشه. حالا جواب سردم بگم دوست خطم حالا چیزی نداره، ایشون در دو مرحله وارد میشه. در مرحله اول اثبات میکنه که حدیث زراره قابلیت دارد که منطبق بر قاعده استصحاب هم باشد. این یکی، یه مرحله. اثبات میکنه که حدیث زوال قابل انطباق بر قاعده استصحاب هم هست. در وهله دوم کارو تمام میکنه، میاد میگه آقا این حدیث ظهور در قاعده استصحاب داره، یعنی قاعده مقتضی و مانع در مرحله دوم پس زده میشه، در مرحله اول نهایت قابل انطباق بر هر دو قاعده میشه، در مرحله دوم دعوی ظهور میشه نسبت به قاعده استصحاب بر اساس اون تعبیر لاین قضور یقین ابدا به شک. خب در مرحله اول آقای صدر میفرماید که بی سواد خودتی، به احادیث مراجعه کنی میفهمی که در احادیث برای وضوع بقا تصویر شده و وضوع قابل بقا تصور کردن، یه امر قابل استمرار تبیین کردن و الان هم ما داریم بررسی روایات میکنیم، پس بعد بر اساس اون ادبیات حاکم بر روایات این حدیث رو هم بررسی کنیم. یک نمونه از احادیثی که ایشون بهش اشاره میکنه من اینجا براتون میخونم، حدیثی از امام صادق: لا ینقض الوضوء الا حدث، نقض نمی کند وضوء را مگر حدث. همین که راجع به وضوء کلمه نقض آورده، نقض فقط در مورد اشیاء قابل استمرار استفاده میشه، نه اشیایی که قابلیت بقا و استمرار نداره. استعمال واژه نقض برای وضوء در حدیث امام صادق نشان می‌دهد که این وضوء در لسان اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان شیء قابل بقا و استمرار تصویر شده که می‌تواند کات بخوره، به قول امروزی‌ها می‌تواند از استمرار و بقا بیفته، نقض بشه، نقض نقطه مقابل بقا. خب تا به اینجا رفقا ما هنوز چیزی رو اثبات نکردیم، نهایت این است که تصویر کردیم میتواند این فرضی که در حدیث زراره هست قابل انطباق بر استصحاب هم باشه، همونطور که میتواند قابل انطباق بر قاعده مقتضی و مانع باشه میتونه قابل انطباق بر استصحاب هم باشه. نهایت این است که ما آمدیم یه نگاهی به وضوع انداختیم، وضوع رو به گونه ای تعریف کردیم که قابلیت استمرار و بقا هم داشته باشه. خب حالا از کجا معلوم که قاعده استصحاب مقصود باشه؟ شاید قاعده مقتضی و مانع باشه. شما نهایت تو الان گفتی که میتونه قاعده استصحاب هم باشه، از کجا استصحاب باشه؟ اصلا شاید حدیث مجمل باشه، مجمل بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب. نتیجه این است که اگه نتونه هر رو با هم اثبات بکنه هیچ کنون اثبات به جهت اجمال نخواهد کرد. خب در وهله دوم کارو تمام میکنه، میاد میگه آقا این حدیث ظهور در قاعده استصحاب داره، استشهاد میکنن به عبارت ولا ینقض الیقین به شک. میگه آقا جان خودتو به اون را نزن، در حدیث نهی از نقض یقین به شک کرد و این نقض یقین به شک که متعلق نهی ظهور دارد در وحدت یقین و شک، ولی نقض صدق نمی کنه. اصلا وقتی یقین به شک نقض میشه که این شک به همون چیزی تعلق داشته باشه که یقین بهش تعلق داشته، من اگه یقین داشته باشم به عدالت زید، شک داشته باشم در عدالت امر، دیگه این شک من نقض اون یقین محسوب نمیشه، چون دو چیز کاملا مجزا و مستقل از هم نیست. پس این تعبیر لا ینقض الیقین به شک که فرض میکنه نقض یقین به شک را در مسئله ظهور دارد که متعلق یقین و شک یکیست، یک چیز ذاتن، و وحدت متعلق یقین و شک با کدوم قاعده میسازه؟ با قاعده استصحاب. بخونیم چند خطی توضیح تکمیلی در بحث وقت اون گذشته. الجهت و ثانیت و فی ان روایت حلیه ناظرتون علی الاستصحاب، این یک، او الی قاعدت المقتضی و المانع، اینم دو. فقط یقال ان الاستصحاب یتعلق و فیه شک و به بقاء المتیقن، متعلق است در استصحاب. چی متعلق است؟ قائل الشک شک متعلق است به بقای متیقن، یعنی بغلش بنویسی متعلق شک و یقین ذاتن یکیست، زمانه یعنی از حیث حدوث و بقا دوتاست، زمانش حدوث و بقا، این هم اضافهش کنید. پس باید متیقن، تو پرانتز مستصحب، پس باید متیقن مستصحب امر قابل بقا باشه، پس باید مستصحب امر قابل بقا باشه تا بتونه مجرای استصحاب بشه. فقط فور اضافه روایت الیقین و بالوضوع، در روایت فرض شده است یقین به وضوع، والوضوع لیس له بقا بل له حدوث و بس، فقط ها حدوث داره، بگن حادث شد به یک لحظه با مسح قدمین حادث میشه و بس، دیگه بقا در مورد صرف نمیتونه. مثلا شلیک، همین که تیر میزنید به طرف یک لحظه تیر خود تمام، نمیشه گفت تیر زدن هنوز باقیست، این تیری که زدی مثلا هنوز باقیست، تیر در بدن باقی میمونه اما شلیک باقی، یک آن اتفاق میفته تمام میشه. والوضوء لیس له بقاء، وضوء بقا نداره، بل له حدوث و هست، لیعقل بقا نداره، لیعقل شک فی بقائه، چون معقول باشد شک در بقا، شک در بقا رکن دوم استصحاب بعدن میگی، باید باشه حتما تا استصحاب جاری بشه، شک در بقا. و اینما شک فی حدوث نوم، بالاش بنویسید مانع، شک در حدوث مانع، نوم مانع چیه؟ طهارت. و ینطبق ذلک، منطبق است این شک در حدوث نوم، این شک در حدوث مانع، علی قاعده المقتضی و المانع، طبق قاعده مقتضی و مانع، متعلق یقین وجود مقتضی است، یعنی وجود، متعلق شک وجود مانع، تعبیر دیگه متعلق هر دو حدوثه، حدوث متعلق یقین حدوثه مقتضی، متعلق شک حدوثه لأن الوضوء مقتضٍ للطهارة، وضوء مقتضی طهارت، طهارت در مقابل حدث، طهارت در مقابل خبث، دو جور طهارت داریم، اینکه وضوء بگیرید طهارت در مقابل حدث، اینکه حمام برید خودتون آب بکشید طهارت در مقابل خبث نجاست. و النوم اطول وضوء است، رافع و مانع، واو تفسیره، رافع و مانع از طهارت، پس مقتضی در مورد روایت معلومون، مقتضی متیقن معلومه، والمانع مشکوکون، مانع از این طهارت هم مشکوکه، این فل مقتضی معلوم مانع مشکوک، زیش خط بکشید میسید مجرای قاعده مقتضی و مانع، مجرای قاعده مقتضی و مانع. فیبنا، پس بنا نهاده میشود بر اصالت عدم مانع و ثبوت مقتضا، مقتضا یعنی اثر، قبلا گفتیم بل فتح بخونید، مقتضا میشه اثر، بعد بنا بر این بنهید که اثر مترتب است، اثر میشه چی در مثال ما؟ طهارت، طهارت از حدث، مثالی که قبلا زدم که مثلا کسی از بلندی پرت شد، بلندی که هر کس پرت میشد این پرتاب مقتضی مرگ او بود، ما شک کردیم که آیا مانعی از اصابت او به زمین ممانعت کرد یا نه، اینجا میگیم تو یقین کردی به افتادن این شخص، پس یقینی به چی داری؟ مقتضی، شک داری در مانعی که او را از اصابت به زمین ممانعت بکنه، شک در مانع، اینجاست باید حکم بکنی به ثبوت مقتضای مرگ، بگی مقتضای مرگ محقق، مثلا اگه اموالی داشت تقسیم بونی ورثه داشت، بگی زوجه‌ای داشت به ازدواج بود. و اگر دو علا ذالک، ایرادی که بر یقال، این قولی که از یقال به دست میاد، قد یقال ان الاستصحاب فلان، ایرادی که اینجا مطرح میشه اینه که ان الوضوء قد فرض له فی الشریعت بقاء و استمرار، واو تفسیره، وضوء در شریعت در لسان شارع که همون معیار برای فهم کلام شارع، ما الان میخواییم لسان شارع رو در حقیقت مدلول شناسی کنیم، حدیثی که محل بحث ماست از لسان شارع در آمده، در لسان شارع وضوع براش بقا و استمرار هست نه فقط حدوث. و لذا عبر عن الحدث در روایت، عبر فی الروایات فی الاحادیث عن الحدث به ان الحدث ناقض للوضوع. حدیث خوندم براتون از امام صادق هست که لا ينقض الوضوء الا حدث، تهذیب جلد یک صفحه شش، تهذیب جلد یک صفحه شش. خیلی خوب. وقیل للمصلی انه على وضوء ان، این وقیل عطف بر عبرست، یعنی ولهازا قیل للمصلی. این قیل للمصلی هم ناظر به احادیثه، ناظر به احادیثه. و قیل فی الاحادیث للمصلی انه على وضوء. کتاب کافی نیا کنید، جلد 3 صفحه 33، جلد 3 صفحه 33. فرمود اذا کنت قاعدا، منظور قعود در صلات، خطاب به مصلی است. اذا کنت قاعدا على وضوء، اگه نشسته بودی بر وضوء، ولم تدرع غسلت ذراعک ام لا. ببینید وضوء رو در حالت قعود به شکل مستمر فرض کرد. رو مصلی مصنف گفته، در جای دیگه هم هست، در همین کتاب کافی جلد 3 صفحه 304. لا وحس ان یعزن الرجل من غیر وضوء، اشکال نداره که مرد اذان بگه بدون وضوء. و لا یقیم، اما اقامه نگوید الا و هو علا وضوء، مگر اینکه وضوء داشته باشه. اقامه وضوء میکنه، چون میگه ملحق به نمازه. خب کاملا مشخص دیگه در وقت اقامه که وضوء تمام شده، وقت اقامه که وضوء نمیگیره که. اما هرچه از این وضوء رو در لسان امام قابل استمرار در حال اقامه هم
میبینیم.
حالا هرچه هست، ببینید مهم نیست که امام بر اساس دید عرفی، مسلما امام به لسان عرف صحبت میکنن، منتها این لسان شارع مقدس، این لسان شارع مقدس، این ادبیات حاکم بر کلمات اهل بیت، در کلمات اینها وضوع امر قابل استمرار تصویر شده است و همین کفایت میکنه. و قیل این و لحاظ قیل فی الاحادیث للمصلی انه على وضوء تعبیر قاعدا، و لیس ذالک، نیست اون تعبیر و اون قول، نیست اون تعبیر و اون قول الا اینکه ناقض وضوء است مثلا حدث، اینکه مصلی بر وضوء است، نیست مگر از این جهت که الا لفتراز، فرض کردن امام مقصوده، اهل بیت مقصوده، مگر اینکه فرض شده است از سوی اهل بیت وضوء امری مستمر، امرن مستمرن مفعول دوم افتراض، مفعول اولش هم که همین زمینه است که چسبیده. فیتعلق الشک به بقاء الوضوء، همونطور که یقین به حدوثش تعلق میگیره، شک بقایش هم چون قابل استمرار شد. و ینطبق این شک، ضمیر ینطبق به شک میخوره، ینطبق این شک بر استصحاب. بالا گفتم ینطبق ذالک رو به چی بزنی؟ به شکی در حدوث نو. اینجا هم ینطبق رو به چی بزنی؟ به شک به بقا، منطبق میشود بر استصحاب. اونجا سخن از انطباق بر قاعده مقتضی و مانع بود، اینجا نقطه مقابلشه. و نظرن الى ظهور این قول، و لا ینقض الیقین به شک فی، متعلق به ظهور در وحدت ذاتی، قبلا گفتیم وحدت چه ریختی اینجا؟ ذاتی. وحدت ذاتی متعلق یقین و شک، یتعین تنزیل و روایت علل استصحاب. چرا؟ چون بنابر قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک یکی نیست. یقین متعلق است به مقتضی، شک متعلق است به مانع. یقین متعلق است به چیزی که باید باشه تا اثر باشه، شک متعلق است به چیزی که نباید باشه تا اثر باشه.
اینکه در دقای اون متیقن از خواهد این مقید میشه یه جورایی.
حالا میخوام چیزی هم شما بگم، اصلا حتی اگر شما بنابر این بگذارید که یقین متعلق است به مقتضی، شک متعلق است به مانع، باز هم نقض صادقه و همون تسامحی که شما آمدید نقض رو بر مورد استصحاب تطبیق دادی، با همون تسامح بر مورد قاعده عقیده مقتضی و مانع هم میتونیم تصدیق کنیم. چون وقتی شما یقین به مقتضی داشتی و حالا شک که در مانع براتون پدید آمد، میشود خب اگر بنا بر این شک بگذاری باید دست از یقینتون بکشید و این میشه نقض یقین بشه. به همون تسامح عرفی میشه گفت این استدلالی که آقای صدر با اتکای به ظهور به نفع قاعده استصحاب میخواد تمام بکنه، این اینجور نیست. برای قاعده یقین هم قابل تطبیقه. در قاعده یقین هم اگر مکلف بنا بر شک در مانع خود بگذارد، به نوعی اون یقین به مقتضی رو کنار نهاده، نقض کرده. چرا؟ چون با وجود مانع دیگه مقتضی از اثر میفته، بی اثر میشه، بی فایده میشه. مقتضی وقتی مانع بیاد جلوش دیگه مقتضا ختم نمیشه. پس شمایی که آمدید این شک در مانع رو معیار عمل قرار دادید، نتیجهش این میشود که یقین به مقتضی خود را بی اثر کردید. این همون نقض عرفیه. عقیده من روی اونم میتونه پیاده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.